بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله‌ای که من امشب خودم بهش مبتلا شدم رو برای شما عزیزان عرض کنم. با وضوء، با غسل جمعه، چه قبل از ظهر که به نیت ادا می شود اون غسل رو انجام داد و چه بعد از ظهر جمعه که تا غروب آفتاب روز شنبه این غسل رو می شود انجام داد، منتها تا غروب روز جمعه نیت ادا و قضا نکند و از غروب جمعه تا غروب روز شنبه به نیت قضا انجام بده. بین فقها ها این اختلاف هست که آیا این با این غسل جمعه می شود نماز خوند یا کفایت نمی کنه. الان این اختلاف بین فقها ها هست، قبلا هم بوده. بسیاری از فقها ها می فرمایند این غسل شبیه غسل جنابت، کفایت از وضو می کند و باهاش میشه نماز خوند. من هم غسل جمعه کرده بودم، بعدش فراموش کردم. معمولا وضو میگیرم ولی امروز فراموش کردم. نماز مغرب رو که شروع کردم توی سوره حمد یادم افتاد که من وضو نگرفتم. اونجا دیگه احتیاط بر من این بود که نماز رو ادامه بدم تا پایان و نشکنم نماز رو. اگر میدانستم که یعنی غسل هم نکرده بودم، باید همون جا وظیفه امام جماعت اینه که رها کنه و به مأموم اعلام کنه که من وضو ندارم، یا اگه وسط نماز وضوش باطلی شد باید خجالت رو کنار بذاره، باید اعلام کنه نمازشون رو بقیه بخونن و او بره وضوش رو بگیره. من غسل کرده بودم، غسل جمعه، ولی وضو نگرفته بودم. لذا بعد از نماز رفتم وضو گرفتم و نماز خودم رو بنابر فتوای اون بزرگواران یا احتیاط بزرگوارانی که میگن باید وضو هم به همراه غسل جمعه شخص بگیرد، نماز مغرب خودم رو احتیاطاً تکرار کردم. ولی اگر کسی از آیان و خانم ها تقلید کرده باشد و تقلید بکند از فقیهی که میگه غسل جمعه کفایت از وضو نمی کند، شاید بیشتر شما مقلد بزرگوارانی باشید که میگن کفایت می کند. اما بعضی از آیان هم فتواشون اینه که کفایت نمی کند. اونایی که نمی دونستند که من وضو ندارم گرچه غسل جمعه دارم، اونا نمازشون رو اگر رکن نماز رو به خاطر تبعیت زیاد نکرده باشن، یعنی اگه مثلا رکعت دوم من وقتی که شروع کردم به قنوت خوندن اونا اشتباه نرفته باشن رکوع، بعد به خاطر تبعیت یه سبحان ربی العظیم و بحمده گفته باشن، بعد آمده باشن توی قنوت مجدداً به خاطر تبعیت رکوع کرده باشن، که اگر انسان در نماز یه همچین حادثه‌ای براش اتفاق بیفته، یعنی زودتر از امام بره رکوع، لازمه که یه همچین کاری بکنه. اگر برای کسی این اتفاق نیفتاده، نمازی که نماز مغرب رو که خونده درسته، ولو اینکه مقلد فقیه هم باشد که میگه با غسل جمعه نماز نمیشود خوند. ولی به هر صورت نماز عشامون طبق ظواهر عادی شرع خالی از اشکال. بله، نه خیر، یعنی میگن غسل جمعه کفایت از وضو نمی کند. فرقی بین کار واجب و مستحب، نماز واجب و مستحب نمی کنه. اونایی که میگن کفایت نمی کنه راجع به هیچ واجب و مستحب میگن کفایت نمیکنه. اونایی که میگن کفایت میکنه میگن راجع به مستحبات و واجبات هر دو کفایت میکنه. فرقی بین اعمال واجب و مستحب که مشروط به وضوع هست در این فتوا نیست. بعضی از غسل‌ها استحبابش ثابت نشده به تعبیر فقها، یعنی این تعبیر یه تعبیری است که بخوام بیان کنم یه 4-5 دقیقه طول میکشه. غسل زیارت امام رضا علیه السلام حتما باش باید وضو گرفت، توجه کنید. زیارت امام رضا علیه السلام این چنینه، زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام از نزدیک بعضی فقها میفرمایند وضو نمیخواد، بعضی میگن وضو میخواد، ولی بهتر این است که شما به غیر غسل جنابت همیشه وضو بگیرید، مگر اینکه شما وقتتون تنگ باشه که اونجا اگر تقلید میکنید از فقیهی که میگه غسل مثلا جمعه کفایت از وضو میکنه، بخواید شما بعد از غسل جمعه وضو بگیرید نمازتون یه بخشش بره خارج از وقت، اینجا باید شما وضو نگیرید. اگر مرجع تقلیدتون میگه و فتواش اینه که غسل جمعه کفایت از وضو میکنه، بر صورت به مناسبت اتفاقی که برای خود ما افتاد گفتیم مسئله شو اینجا عرض بکنیم که محل ابتلاء آیون و خانم ها هست. من یه بار دیگه مسئله رو خلاصه شو بگم. با غسل جنابت نماز قطعا می شود خوند، هیچ اختلافی نیست، در شیعه و حتی در سنی هم اختلاف نیست. اما با غیر غسل جنابت میشه با غسل دیگری نماز خوند، از غسل های واجب یا مستحب. اینجا بعضی از فقها میفرمایند با هیچ غسل واجب یا مستحب دیگری نمیشود نماز خوند، یعنی کفایت از وضو نمیکنه. این رأی رو تعداد زیادی از فقها دارن، ولی بسیاری از فقها فتواشون اینه که غسل اگر غسل واجب باشه، الا یه غسل واجب بر خانم ها که استحاضه متوسط است که او دیگه باید برای مجلس خانم ها گفت، اون با غسل استحاضه متوسط اونا حتما باید وضو بگیرن. اما با بقیه اقصال واجب، چه غسل مس میت، چه غسل های واجب دیگری که بر خانم ها هست و غسل های استحبابی که استحبابی ثابت شده تو رساله ها، خیلی از آقایون بعد از بحث تیمم لیست این غسل ها رو نوشتن که غسل جمعه از غسل های مستحب است که اختلاف نیست، که قطعا ثابته، گویا از مواردی هم است که شیعه و سنی برایش اتفاق نظر دارن و خیلی روش تأکید هم هست. حتی پیامبر خدا به امیرالمومنین علیه السلام فرمود یا علی اگر فقط به اندازه پول داشتی که غذا بخوری، سد جوع کنی، و اگه این پول رو بدی آب بگیری دیگه چیزی نداری که شکمتو سیر کنی، پول بده آب بگیر غسل جمعه بکن و اون روز گرسنه بمون. توجه کردی؟ اون روز گرسنه بمون. غسل جمعه خیلی روش تأکید شده. آیا با غسل جمعه می شود نماز خوند یا نه؟ بعضی فقها فرمودند بله می شود، کفایت می کند، شما طبق تقلیدی که باید بکنید عمل کنید. البته اگر غسل جمعه کردین وضو گرفتید هیچ اشکال و مشکلی در کار شما نیست، این از موارد اسراف شمرده نمیشه. خدای متعال شما وقتی که برای غسل زیارت غسل میکنید اگه برید دستشویی یا بخوابید اون غسل کلا غسله، دو مرتبه غسل میکنید. و عرض به حضورتون که با غسل زیارت حتما وضوع هم بگیرید. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرمایند. به پیشگاه مقدس حضرت صاحب الزمان امام عصر صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم فرمود. قال محمد و آل محمد و عجل فرج. خب شام ولادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها است. من یه نکته ای رو عرض کنم بعد انشاءالله از اشعاری که در مدح حضرت زهرا سلام الله علیها آیه های جمید آیه فارسی میخونن ما هم انشاءالله توفیق استماع پیدا بکنیم، انشاءالله از اون اشعار هم بهره میبریم. من بارها اینجا گفتم مدحیه هایی که میکنند، اشعاری که در مدح میخونند، یکی از چیزایی که اگه کسی به قصد قربت گوش بده خیلی ثواب داره. فقط برگزاری یه مراسم نیست. اگر سراینده شعر اخلاص داشته باشه که خیلی بیشتر میشه، اگر او داشته یا نداشته، ولی کسی که این شعر رو میخواند به خاطر خدا بخواند و مدح اهل بیت، خیلی او نزد خدای متعال ارج و قرب پیدا میکنه. شنیدنش هم اینجوره، از بس خدا این خانواده رو دوست داره، این چنینه که اگر کسی در مدح اونها یا در رساء اونها شعری بگوید یا شعری بشنود، برای گوینده، برای کسی که شعر رو بازگو میکنه و برای کسی که میشنود، خدای متعال یه مقام بلندی رو برای این اشخاص نزد خودش معین میکنه. ائمه ما علیهم السلام کسانی که شعر میخوندن یا شعر میگفتن، اینا رو خیلی احترام میکردن، خیلی زیاد احترام میکردن و این روش رو بزرگان شیعه در طول تاریخ داشتند. ما یه مقداری داریم ضعیف عمل میکنیم، گاهی خلاصه حتی این آیون مداها رو گهگاه ما به دیده همچین شرس کنم هم نگاه میکنیم، یعنی فکر میکنیم که اینا کاری نمی کنن، در حالی که کارشون رو البته باید به شرط قصد قربت انجام بدن. اگر با قصد قربت انجام بدن از بهترین کار هست. خب من درباره حضرت زهرا سلام الله علیها عرض بکنم که فضائل اون حضرت نظیر سایر معصومین علیهم السلام به دو دسته تقسیم میشه. یه فضائلی که ما اگر با اونها زندگی کنیم یا کسانی که با اونها زندگی کردن به سادگی این فضائل رو میتونن درک بکنن، حتی مشرک باشن، کافر باشن، منافق باشن، هر جوری باشه، فضیلت اونها به قدری آشکاره و تو این دنیا کاملا قابل حسه. زهد امیرالمؤمنین، شجاعت اون حضرت، گذشت اون حضرت، همینطور بی‌رغبتی به دنیای حضرت زهرا سلام الله علیها و امثال اینها، خب خیلی چیز زیادی بوده که در طول اون زمان قابل حس و درک بوده. فدک سال هفتم پس از هجرت، بعد از فتح خیبر، دستور داده شد از طرف خدای متعال که پیغمبر خدا ببخشن به حضرت زهرا و بخشیدن. حضرت قبضم کرد، چون در بخشش قبض لازم، قبضم کرد و اونجا حضرت کارگرانی رو گذاشت، یه بساطی داشتن اونا، کار میکردن و کشاورزی داشتن. در بعضی از نقل ها داره که در آمده اونجا اگر اشتباه نکنم در سال 70,000 دینار بوده، یعنی 70,000 مثقال طلا. شما کسی سراغ داری از راه حلال سالیانه اینقدر درآمد داشته باشه؟ بله، 70,000 دینار خیلی رقم عجیبی بوده، چون منطقه وسیعی بود. همه اینا ملک شخصی حضرت زهرا سلام الله علیها بود و هیچ کس هم اون حضرت شریک نبود. در این حال زندگی داشتن فوق العاده بسیط و ساده و جوری می شد که گهگاه امیرالمومنین علیه السلام که می آمد منزل به حضرت زهرا می فرمود که من 3 روزه هیچی نخوردم، چیزی دارید؟ چون خیلی گرسنمه. و حضرت عرض می کرد که ما هم چیزی نخوردیم، بچه هم نخوردم، بچه ها رو از شدت گرسنگی خوابوندم که احساس گرسنگی کمتر بهشون دست بده. خب این زهدو میدیدن. بعدم حضرت برند از یهودی یه سا گندم، یعنی یه من گندم کمتر از یک من، برند قرض کنن. تو بعضی نقل ها داره که چادر از زهرا رو به عنوان گرو به این گذاشتن اونجا و بعد گرفتند و آمدن. خب اینو میدیدن مردم، اینجور نبود که اندر فضائل زهد در دنیا فقط سخنرانی های عجیب و غریب بکنن، نه میدیدن مردم. گاهی هست تو بعضی روایات که مثلا آیه در سوره مبارکه هجر که و ان جهنم لموعدهم اجمعین لها 7 ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم، این آیه نازل شد. اصحاب نمیدونستن چه اتفاقی افتاده، به قدری پیغمبر خدا شویش گریهشون شدید بود و حالت حقحق گریه اون حضرت به صورتی بود که کسی نمیتونست با اون حضرت حرف بزنه، با اون حضرت گویا توان سخن گفتن با اصحابم نداشتن که بگن چی نازل شده، فقط فهمیدن که جبرئیل نازل شده و یه چیزی آورده. سلمان میگه من میدانستم که با دیدن فاطمه سلام الله علیها پیغمبر خدا خوشحال میشه، تنها راه رو در این دیدم که برم خانه به زهرا سلام الله علیها بگم که بیاد و حضرت اینطوری آرام بگیر. میگه وقتی من رفتم صدا کردم حضرت رو، به حضرت عرض کردم که پدرت در یه همچین حالتی است، شما بیا یه جلبابی حضرت پوشید. جلباب به اون لباس بلند میگن، یه جلبابی پوشید که جنسش از لیف خورما بود و چندین وصله هم بهش بود. یه چیزی که اگه الان بگیرن زنان فقیرترین زنان اونو میزن دور. اما اول میگه اینجوری بود و آمد پیش پدر بزرگوارشون تا حضرت نگاهشون به دخترشون افتاد، یه مقدار آرام شدن. بعد پرسید که چه شده، حضرت فرمود که این دعای آمده و ان جهنم لموعدهم اجمعین لها 7 ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم، وعدگاه مجرمان، همه مجرمان وعدگاه اونا، ما باشون وعده داریم تو جهنم. لها 7 ابواب 7 بابم داره، 7 در داره. لکل باب من هم جزء مقسوم، از هر بابی هم یه گروهی از اینا تقسیم شدن وارد میشه. خب اینا رو می دیدند که چگونه است، یا گذشتشون همینطور نسبت به حلمی که داشتن. یه زنی آمد حضرت زهرا عرض کرد، یه سوالی کرد، حضرت یه پاسخی دادن، عرض کرد که نفهمیدم. حضرت یه بار دیگه تکرار کرد، عرض کرد متوجه نشد. بار بعد پرسید، حضرت باز توضیح دادن، گفت راستش نفهمیدم. تا 9 بار گویا این مطلب تکرار شد. بار نهم که تموم شد دیگه روش نشد بگه هنوز نفهمیدم، ولی چهرهش نشون میداد که نفهمیده مطلب. خب اینجا حضرت این بار خودش به او فرمود که نه نفهمیدی، من یه بار دیگه استاد میگم، هر بار که من برای تو توضیح میدم چقدر خدای متعال به من لطف و عنایت میکنه. حالا ما چنین حوصله‌ای داریم با مردم، درسته؟ با خیلی ها چنین حوصله‌ای داریم، نداریم. میدیدند این موارد رو و خیلی چیزهای دیگه. این فضائل واقعا جای درس آموزی داره. بسیاری از اینا برای ما اعم از زن و مرد و اون بخش های زنانش برای خانوما کاملا قابل پیروی هست، کاملا قابل پیروی. مثلا وقتی تو روایت داره لما عزم ابوبکر علی منع فاطمه فدکن و بلغها ذلک، وقتی که خلیفه اول تصمیم گرفت که فدک رو قصد بکنه و خبر رسید به حضرت زهرا، تو روایت داره لاست به خمارها و اشتملت به جلبابها، حضرت یه روسری به سر خود پیچید و جلباب خودش رو هم ببر کرد. معلوم میشه که حضرت پوششی که میخواد بیاد بیرون چجوری بوده. لاست به خمارها، خمار داشته حضرت و جلباب، و این جلبابم یه جوری بود که تتع ذیولها، حضرت پاش توش گیر میکرد وقتی راه میرفت، وقتی خیلی بلند باشه و تندم شخص راه بره عجله داشته باشه، پا توی لباس بلند گیر میکنه، و الا اگر لباس کوتاه باشه که پا گیر نمیکنه توش. معلوم میشه تا حدود نوک پا تا اون جاها پوشیده بوده که گیر میکرده پا. اینا رو میتونن خانوما اقتدا کنن، البته اگر غیرت آیونشون هم همراهی بکنه. اگر نه غیرت ما مردم آسیب دیده باشه، خب دیگه همینی میشه که الان شده که میبینیم، و هم در روزگار به اون طرفتر هم میره. اینا میشه یه سری از فضائل این بزرگواران، جوریست که ما به صورت عادی نمیتونیم خود اون فضیلت رو درک بکنیم. اون فضیلت ها باید خودشون بیان کنن، و پذیرش این فضیلت ها اثرش چیه؟ اثرش این آثاری داره در انسان. یکی از آثارش اینه که ما رو در برابر این بزرگواران بیشتر متواضع میکنه و بیشتر تسلیم میکنه. ما میفهمیم زهرای مرضیه سلام الله علیها خب چه جایگاهی پیش خدا داشته. حالا اگر از اون حضرت یه چیزی نقل میشه، زود به تمسخر برش نمیداریم. اگه بفهمیم که او اون خانومی که این جایگاه پیش خدا داشته این حرف رو زده، وقت بعد واسه ما این روایت رو نقل کنن که پیغمبر خدا یه روز از میان زنان پرسید، در میان زنان جمعی بودن، حضرت فرمود که بهترین مرد، بهترین زن کیه؟ هر کی چیزی گفت پیغمبر خدا نپذیرفت. رفتن سوال رو رسوندن به حضرت زهرا که جواب رو بگیرن. حضرت در جواب فرمود که بهترین زن اون زنیه که مرد او رو نبینه و او هم مردی رو نبینه. وقتی این خبر رسید به پیغمبر خدا، گفتن ما جوابمون مقبول شما نبود، اما دختر شما یه همچین جوابی داد. حضرت این جمله رو چند جا گفته، یکیش اینجاست: فداها ابوها، پدرش و قربانش بود. توجه کن، اگه ما بفهمیم این کلام از حضرت زهرای نقل شده که دارای چه مقامی هست، زود پخ نمیزنیم زیر خنده که به این که بابا چه حرفیه، یا بگیم آقا بله مال اون زمانی بوده که اونطوری بودن، حالا الان یه جور دیگه است. اگر اون فضائل در ما یه مقداری با باور توأم شده باشه، اثر خضوع بیشتر میره که آقا اینی که چه مقامی داشته، از چه آگاهی های وسیعی خدا او رو برخوردار کرده، او داره یه همچه حرفی میزنه، او داره یه همچه حرفی میزنه. من یک نکته ای رو فقط عرض بکنم، این یه مقدمه ایست، بیشترم میشه ادامه بدیم، ولی اینو میخوام، اینا رو مقدمه عرض کردم تا یک فضیلت از فضیلت های حضرت زهرا سلام الله علیها که شیعه و سنی هر دو نقل کردن رو عرض کنم، و این فضیلت رو پایان بخش عرایزم قرار بدم. آقای فارسی بیان انشالله ما رو به فیض شنیدن فضائل اون بزرگوار انشالله متبرک بکنن. خب داریم که نطفه اصلی وجود جسمانی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدای متعال ماده اصلیشو در یه سیبی قرار داد که این سیب رو جبرئیل برای پیغمبر خدا آورد، و این چیزی بود که دستور داده شد که اون حضرت بخورد و هیچ کس هم درش شریک نشه، هیچ کس. یا تو بعضی غذا چیزا داریم که یه طبقی از غذا اومد که پیامبر خدا گاهی دیگری رو، امیرالمومنین یا دیگری رو شریک میکردن در خوردن اینها، ولی در این مورد داریم که هیچ کس رو دستور داده شد شریک نکن، تنها بخور، بقیهش رو باید ببرن بالا. و در اون غذا نطفه اصلی وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها پنهان بود، و او سبب شد که جسم زهرای مرضی سلام الله علیها شکل بگیره و در رحم حضرت خدیجه کبرا علیها سلام ایشون اونجا بقیه مراحل تکون انسانی و دنیویش طی بشه. جسم اون بزرگوار اینجوری بوده، روحش که تو بعضی از روایات خیلی چیزای عجیب و غریب داره که اصلا ملائکه در تاریکی بودن، ملائکه در تاریک قبل از خلقت این بشر، و ظلمت فوق العاده عجیب، خدای متعال با نور اجازه داد نور وجود زهرا سلام الله علیها بخشش به ملائکه بتابد تا اونها از اون ظلمت در بیان. ملائکه که خودشون جنسشون در قیاس با این عالم، در قیاس با اینجای نوره، اونا خودشون تاریک بودن، نور وجود زهرای مرضیه سلام الله علیها این چنین ما در شام ولادت اون بزرگوار قرار داریم و مناسب اینه که نسبت به وجود نازنین اون حضرت توجه خودمون رو بیشتر کنیم و به محضر اون حضرت عرض ادب داشته باشیم. من دو سه تا دعا کنم آقای فارسی میان. خدایا به آبروی زهرای مرضیه سلام الله علیها در امر ظهور آشکار کننده فضائل اون حضرت، یعنی در امر ظهور امام زمان ما، تعجیل بفرمو. خدایا از نور وجود زهرای مرضیه سلام الله علیها همه ما را در مسیر هدایت خودت قرار بده. خدایا زهرای مرضیه را شافعی همه ما در محشر بگردان. خدایا به شفاعت حضرت زهرا خیر دنیا و آخرت با عافیت برای ما و نسل ذریه ما تا قیام قیامت مقدر و مقرر بفرما. به پیشگاه مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرما.